والمستأجرات في العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وصلى على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته وعجل فرجه وسهل مخرجه. إمام جواد صلوات الله وسلامه عليه فرمودن: المؤمن يحتاج إلى توفيق من الله وواعظ من نفسه وقبول ممن ينصحه. مؤمن احتياج داره به سه چیز: یکی توفیق الهی، توفیق من الله که خدا زمینه ای فراهم کنه که این اطاعت کنه و دوری کنه از معصیت. این زمینه ها را او فراهم میکنه، زمینه اطاعت را، زمینه حرکت داره بهش و دوری از جهنم را. و یه واعظ درونی میخواد، اون وجدان اخلاقی که تقویت این و همین انجام هرچی بیشتر مستحبات و ترک مکروهات و کنار واجبات و محرمات، خودش این واعظ نفسانی رو تقویت میکنه. در مواضع خطر، اونجایی که میخواد به طرف گناه بره، این وعظ میکنه انسان را و جلو این کار رو میگیره، نمیذاره. یکی هم قبول من ینصحو، ای کسی بخواد خیر تو رو بخواد و نصیحتی میکنه، قبول کن، رد نکن، نگو من نیازی به وعظ ندارم، حوصله این حرفو ندارم، نه. و قبول من ینصحو، اگر این سه چیز فراهم بشه، مؤمن به طرف سعادت حرکت میکنه، اگر نه رو به حزیز میره. این حدیث شریف در تحف العقول آمده، صفحه 480. ما بحثمون در جلسه قبل تو این قسمت بود که میخواستیم بگیم مرحوم میرزای نائینی طبق نقل محقق خونساری در مونیت طالب، اونجا که داره تقریر میکنه فقه ایشون را و خواستیم به ایشون را، اونجا آمده در اینجا سه تا تعبیر کرده در این بحث. یعنی از اون چه ملکیتی که ما داریم اش بحث میکنیم، یه بار تعمیر بکنه به اضافه اعتباری، یه بار فرموده ملکیت سلطنت اعتباری و یه بار فرموده جده اعتباری. این ست تعبیر رو برده. خب این مطلبی که ایشون اینجا نخلی مطلب واضحیه دی که اگه بنا باشه نظر مرحوم خونساری در اینجا همون معانی معقولی این ست عبار تعبیره، معنای مقولیشون که به عنوان عرض یا از عرازه اونطور مد نظره، خب این سه معنای متباین خواهد دید. تعریف ملکیت به سه معنای متباین اصلا جور نمیاد که هم این اون اونه سه تا معنا داشته باشه متباین باشن با هم، جور نمیاد. نمیشه یه مطلب واحد رو سه جور تعریف کرد به صحیحیت. اگه این عرض مقولی باشه و فرض کنید که از فلسفی، اینا سه معنی متباین دارن، سه حقیقت خارجی هم نمیشه یه شیء به سه شیء برگرده. این که واضحه. و اگر مقصود ایشون این است که یکی از اینا رو میخواد بگه، یعنی یا به این برگرده یا به اون یا به اون، احاله به ابهام کرده. سه تا تعریف داره، سه مطلب. اگه یکی از اینا درسته، به این ملکیت برمیگرده یا به سلطنت یا به جده یا به اضافه، به اضافه مقولی که این ستا از مقولاتن، اواردن ست تعریف در اینجا درست نیست، چون احاله به مبهمه این داره. پس چجور جمع کنیم به اینا؟ بگیم اینجور توجیه کنیم، بگیم مراد مرحوم خونساری اینه، یعنی مرحوم میرزا اینا اینی که میرزا مرحوم خونساری داره اونو تقریر میکنه هر کبرا، بگیم مراد اینه در اینجا میخوان اعتباریت ملکیت را بگن، ولی آمده نسخه برداری میکنه از رو ملکیت انسان، ملکیت تکوینیش نسبت به اعضاء خودش، نسبت به اعضاء وجودیش، جسمش. خب انسان مالک اعضاء خودش هست، دستش، پاش، قلبش، ریش، یه جور مالکیت داره. این مالکیت به چه معناست؟ به معنای سلطنت تکوینیه بر اونها داره، سلطنت تکوینی، یعنی قدرت بر تقلیب و تقلب اینها رو داره. این سلطنت داره، این سلطنتی که اینجا در نظر میگیریم به هر سپس این هست. آمده نسخه برداری کرده از این، یعنی ملکیت انسان نسبت به اشیاء خارجی، نسبت به کتاب و از اون کلان جلومه یا نسبت به چیه دیگه کلمه دارم، مالکیت نسبت به این را یه نسخه بدلی میخواد درست کنه از اون که بگه این مثل اونه، شبیه همونه، این طوریه، حرف اونجا رو میخواد اینجا بیاد. ولی چه کرده؟ اونجا اصلا تکمی نیست، اصلا تکمی نیست و اعضا خودش داره، اعتباری که نیست، اینطور نیست که اقلا اعتبار کردن اون سلطنت را. اون سلطنت تکوینی است، موضوع میشه برای حق اولویت، بیش از این نیست. که از نظر عقلی اینطور میگیم این اولویت داره، حق اولویت داره نسبت به اعضا خودش. پس این سلطنتی که اونجا هست که از همون قدرت بر تقدیم تقلبات که داریم، یه حق اولویتی به امیده، بیش از این نیست. این حق اولویت موضوع میشه برای حکم عقل، که عقل در اینجا این اولویت را درک کنه، یا بگو حکم میکنه، درک میکنه اولویت را. موضوع این اولویت چی بود؟ سلطنت انسان، ملکیت انسان نسبت به اعضا خودش که سلطنت تکمیلی است. اون موضوع شد برای حکم عقل به این اولویت. این حکم عقل، الان عقل نظریه و عقل عملیه، ایشون فرموده این حکم عقل عملیه. یه خورده اینجا تأمل داره. عقل عملی حکم میکنه به حسن خوب، هر درک میکنه حسن خوب را، که مثلا این مستحق مدح، مستحق ذمه. ولی در اینجا انسان قدرت داره تصرف کنه در اعضاء خودش، قدرت تکوینی داره. این منشأ بشه که بگیم اولویت داره برای اینها به نسبت به اعضاء خودش. ولی این اولویت را که درک میکنیم، این اولویت سبب میشه که حکم کنیم به این که حسن است مثلا انسان تصرف کنه در این اعضاء خودش، یا قبحی نداره، یا گاهی میگیم قبحی داره. این مستحقاق مدح و استحقاق ذم و اینا بیان در اون تصرفات، منشأش چیه؟ وجود اون اولویت و عدم وجود اون اولویت. خود اون حسن قبح را عقل عملی داره، اون قدرت تکمینی را عقل نظری داره میبینه، درک میکنه. اولویتی که این وسط هست که حق اولویت انسان در نسبت به اینها، این حق اولویت هم ظاهرا مربوط به عقل نظری است. یعنی عقل نظری همینطوری که درک میکنه، درک اونجا نیست، اونجا بله قدرت، اونجا اصلا احتیاج به عقل نظری هم نداره، بدیم از وجدانیات که انسان قدرت سلطنت داره تصرف کنه در اعضاء خودش، این از وجدانیات. این سبب میشه که عقل نظری اولا ببینه این شخص را در این تصرفاتش، در این اعضاءش نسبت به دیگران که بخوان تصرف کنند، این اولویت را برای او میبینه. این اولویت ظاهرا مربوط عقل عملی نیست، این عقل نظریه. پس اون اولی سلطنت وجدانی است، اینم که مربوط به عقل نظری است. و وقتی این موضوع میشه برای این که در اینجا بیاییم و بر اساس این اولویت بیاییم این را مالک این بدونیم، این ملکیت اعتباری اینا هرچیه، یا حکم عقلی که بعدا به حسن خوب میخواد بگه، این موضوع میشه بری اون مربوط به عقل عملی. خب حالا یه ملکیت اعتباری اینجا چیه؟ عقل اقلا آمدن اعتبار کردن ملکیت را به این شخص، این ملکیت را که اعتبار کردن اقلا، این در واقع یه نسخه برداری کردن از اون ملکیت انسان و سلطنتش نسبت به اعضاء خودش، که خودش وجدانیه. باید اینطوری گفت. و وقت اگر همچه چیزی باشه، موضوع میشه برای اون اولویته که حکم عقل نظریه، نه عقل عملی. و خود اون حکم این دفعه موضوع میشه برای حسن قف عقلی که موضوع حکم عقل عملیه. این در واقع ترتیبش اینطوریه. و الان برحال ایشون فرمود که در اینجا انسان اینطور میبینه، چون سلطنت داره بر خودش، حکم به این اولویت در کرده، یعنی در کرده این اولویت را که اولاست این شخص نسبت به دیگران. بر اساس این اولویت را آمده نسخه برداری کرده، یه رابطه بین خود انسان با اون اموال خارجی را آمده تعبیر کرده ازش به ملکیت، به اعتبار این که الان قدرت داره تصرف کنه در اینها، و خود این حق اولویت براش میاره، و خود این موضوع میشه برای خصوص خودها. نظیر اون را اینجا آمده خاصی پیاده کنه، تعبیر ملکیت کرده از این رابطه بین مالک و مملوک، از این رابطه که می‌بینیم همین سلطنته در اینجا هم هست، سلطنته بین تصرفات در اینجا هم بوده. از اونجا برداشته آورده اینجا، شبیه اونم خواسته بگه اینجا هم اعتبار میکنیم همه اینا رو. مثلا شما بگو اونجا اعتباری مشکلی که نداره. قدرت بر تصرفات خارجی در اینجا هم تکوینی سا، اما اینکه این اولویت را بیان بریم ببینم به اعتبار اون مثلا بگیم اینجا هم چون بوده این اولویت اینجا فرض کرد بر اساس این بعدش آمده خسروخوب که همینجا میتونیم فرض کنیم این نظیر اینجا آمده فرض کرده تونسته، اما یه ملکیت اعتباری اینجا اضافه کرده که عبارت اون رابطه بین انسان و بین این مملوک که بین این مالک مملوک. از این رابطه، از این امر اعتباری، از این ملکیت اعتباری که همین رابطه خاصه تعبیر کرده به جده، جده اعتباری تعبیر کرده به اضافه اعتباری، تعبیر کرده به سلطنت اعتباری. فقط یه نسخه برداری از اونجاست به جهت اینکه شبیه اون خصوصیات رو اینجا دیده، ولی آمده این ملکیت اعتباری رو درست کرده اینجا، اعتبار کرده. و این مطلب رو ایشون اینطور فهمیده، حرف بدی هم نیست، بیراه هم نیست اینجا بخواییم بگیم. اگر این توجیه را بپذیریم خواه دیگه این اشکال ده میشه که ما یه مطلب بیشتر نداریم، اون امر اعتباری هم از همون ملکیت از همون رابطه است. گاهی ازش تعبیر کردیم به جده اعتباری، گاهی سلطنت اعتباری، گاهی اضافه اعتباری، همه را مقید کردیم به اعتباری. اگه این قید خود این قرینه است، اینجا دیگه مراد و معنی معقولی نیست که فرمودن متباینه، چون سلطنت قدرت بر تقلیب و تقلب مثلا اضافه اون رابطه خاص بین این دوتا است. بفرمایید مثلا جده اون هیئت حاصله از شمول شیء مثلا یا احاطه اون شیء به این شیء، اینا رو اینجا ما نداریم، معانی متباین حقیقیه اینا اینطور نیست که ما یه اضافه رابطه خاصی بین اینا داریم. این رابطه خاص رو میخوای هر جور از شبیه کنی تعبیر ملکیت کردیم، اعتباری هم هست، اعتبار کردیم این رابطه خاص را، ولی در تکوین که ما چیزی نداریم در اینجا بین انسان و بین این مال، نه یه امر تکوینی سالسی داریم گفتیم قبلا، نه ما به ازای خارجی اینجا درست میشه چیزی اینطوری داریم، نه شأن وجودی به مالک و مملوک اضافه میشه، هیچ کدوم از اینا نیست. این رابطه اعتباری را آمدیم ایش اینطور تعبیر کردیم، به سه تا عنوان ازش تعبیر کردیم. این رابطه را از کجا گرفتیم؟ از اونجا نسخه برداری گرفتیم، اونجا داشتیم اینا آوردیم اینجا. مثلا فرمایش ایشون به این شکله، این بد نیست. بعدا آمده متعرض حرف مرحوم آشامانسی دو کمپانی شده که فرموده اصلا ما اون چه اینجا ملکیت برمیگرده مقوله اضافه و چیز دیگه نیست، برگردونده به مقوله اضافه که اونجا داشتیم. خب این را میشه مقوله اضافه برگردون که یکی از مقولات تسحرزیه به عنوان احد المقولات اونجا برگردونیم. گفته چرا این همون اضافه است اونجا داریم، اگه با اونجا بخوای برگردونی اون وقت اینجا چطور میشه بخواد با اونجا برگرده؟ فرموده این که میگیم اضافه است نمیگیم جده، چون جده اون هیئت حاصله از مثلا بله شمول شیئی بر شیئی دیگه است. اینجا انسان وقتی مالک این کتاب میشه اینطور نیست که یه شیئی شامل یه شیئی دیگه بشه و یه هیئتی حاصل بشه، اینجا اینطور که نیست، یه رابطه داریم. خود اون شمول است، شمول رو ما داریم، این قدم میتونیم بگیم که انسان شامل میشه این را، واجد میشه این را به این معنا، یعنی واجد این شیء هست، دارای این شیء هست، این معنی واجدیت هست، شمول میتونیم بگیم. اما بگیم هیئتی حاصل شده از شمول شیئی بر شیئی تا بشه بخول جده، اونجا این نداره. از اون بر سلطنت مثلا بخوایم اینجا بگیم مقوله جده نگیم، بگیم مقوله اضافه به اون معنایی که اونجا داشتیم، این اضافه چیه؟ این نسبت بین این مانعی نداره، ولی بخوای بگی هیئتی حاصل میشه این هیئت ما نداریم. این موارد را آمده اینجوری ذکر کرده، ملک را فرمونده لیس من اعتبار جده، چرا؟ لأن احاطت جسم به جسم، لأن احاطت جسم به جسم لیس جده، این خاطر ما اینجا میپذیریم، اما اینکه جده نیست، جده هیئت حاصله از حاطه شیء بشه، به ما چنین هیئتی در خارج اینجا نداریم، یه شیء زائد بر مالک و مملوک، یه امر، یه واقعیت ثالثه درست بشه به نام جده، اینجا نداریم. نظام ملک بر نمیگره به جده، ولا محاطه تو جسم به جسم یا جده، همینطوری که احاطه شیء بشه نداریم در خارج به عنوان واقعیت زائد بر طرفه، محاط بودن شیء به وسیله شیء هم نداریم. مقوله اضافه مقتضی این است که اگه باشه اینم باشه، اینم نداریم، این طرف دیگه شه، فرقی نمیکنه اینطور تعبیر کنیم، این نداریم. بله هیئت حاصله رو ما نداریم، اما ممکنه شما میگی واجبیت ما داریم، من الان واجد کتاب هم هستم، داری این کتاب هستم. و انما جده هی الهیئت الحاصل جسم سبب حاط جسم به، و اما نفس حاطت جسم به جسم او محاطیت الثانی بالاول فلیست الا مقوله اضافیه. احاطه شیء به شیء مقوله اضافه است، همون نسبت این به اینه، اما هیئت حاصله از احاطه شیء به شیء اون میشه مقوله جده. ما اینجا هیئت حاصله ای نداریم، چون شیء در خارج واقعیتی نمیبینیم زائد بر طرف این که لو شده باشه در ملک، لذا ملکیت برمیگرده همون مقوله اضافه میشه و میتونی تعبیر کنی به احاطه شیء به شیء مثلا که همون نسبته میشه، این جده دیگه نخواهد بود، برمیگرده مقوله اضافه. ایشون اینو فرموده بوده. خب اینه دیگه همون مطالب قبلی میاد که اگه کسی بله که اون اعتبار مقوله اضافه بخواد برگرده به مقوله اضافه، و اگه مرادش اضافه تکیه حقیقی است از مقولیه است، چون اشکال قبلی که خودش کرد برمیگرده که ما در خارج ما به ازا نمیبینیم، و از اون وقت شأنی بر طرفین، شأن وجودی بر طرفین اضافه نمیشه در اینجا. پس این اضافه هم که شده میگه باید بر نگردیم مقوله‌ای که از مقولات تصحرزیه، باید بگیم اضافه اعتباریه که برمیگره باز به همون خواهد، چیز جدید نخواهد بود. ولی اون میخواست سه تا تعبیر بیاره، ایشون یه تعبیر بیاره، نتیجه شیده. تو این قسمت اگه اشکالی دارید مطرح کنید، چون این حاشیه هم که ایشون زده بعدن که حرف خود آقای صدره نقل میکنه از آقای صدر، هرچند آدرس نداده به این حاشیه که اونجا داده، اونجا میخواد منکر بشه که خود اصلا مقوله جده از اساس منکر بشه، که بگیم در خارج ما اصلا مقوله جده نداره، واقعیتی عرضی به نام جده ما اصلا نداریم، اگه میداشتیم همون هیئت حاصله از احاطه شیء به شیء می بود، اما ما اصلا نداریم در خارج، که قبلا گفتم ما هم تبع متکلمین خیلی از اینا رو انکار کردیم در خارج واقعیت داشته باشه، ما هم چیزی نداریم. اون چی داریم جوهره از اعراضم، اگه گفتیم مقوله کیف مثلا در خود یا کم مثلا در مقوله کیف هم اگه مناقشه نکردی، مناقشات متأخرین را فیزیکدان های فعلی را که میگن نه ما اصلا رنگ هم نداریم در خارج، این تابش نور وقتی میخوره برسمون به یک شیعی، این منعکس که میشه ما اینطور میبینیم، الوان میبینیم مثلا، اما خود لون در خارج قرمزی به عنوان یه چیزی باشه در خارج ما اینطور میبینیم، ولی در خارج چیزی میبینیم قرمزی ما نداریم، سفیدی نداریم، اینطور نیست. این انعکاس خود نور که یک حقیقت واحد هم بیشتر نیست، یه جور هم بیشتر نیست، منعکس میشه. ما طیف اگه میبینیم باز این بر اثر برخورد با ذراته که الوان میبینیم، چون به ذرات در هوا میخوره ما یه طیف میبینیم، یه شعاع نوری میبینیم، با رنگهای مختلف میبینیم، ولی در خارج مثلا این واقعیتی به نام کیف مثلا اینطوری ما نداریم، اونم در الوان فقط ها، در همه جا منکر نشدن همه کیفیات را، الوان را، الان کیفیات دیگر را، کمیات را، خود جواهر را که خودش مقوله جدایی است، نسعه عرضی است، اینا یه واقعیاتی است، اما بقیه یه واقعیتی در خارج دارن زائد بر طرفینشون، محیط و محاطشون یا مضاف و مضافشون، و زائد بر یه واقعیتی درست میشه در خارج. این اول کلام، اون که ما میفهمیم اینه، ذهن ما این را در ارتباط با این میبینه، تا وقتی این هست که دارم اینطور نگاه میکنم، وقتی چشمم بستم و خودم را متوجه یه چیزی کردم، این نسبتم دیگه نمیبینم، اصلا این یه امر ذهنی میشه، یه واقعیت خارجی نمیشه، من اینطور میبینم، این واقعیت میشه. اگه کسی در فلسفه اصلا منکر شد یارا، یا در کلام منکر شد، بعضی رو قبول کرد بعضی قبول نکرد، که خود علامه طباطبایی هم نقل کرد این اقوال را، در نهایه شما نگاه کنید در بحث اعداد کمیت مقولات یه بحثی در اونجا که نه چقدرن، این اقوال رو اشاره میکنه. اگه کسی منکر شد مثل همین بیان آقای سعد در اینجا، که ما نمیفهمیم یه واقعیتی در اینجا ما داشته باشیم، یه صورت ذهنیه اینطوری فقط درست میشه، با این قم مطالعه کن یه چیز اضافی نداره. از این بحث ما باید بگذاریم تا اینجا در ملک، در بحث حقیقت ملک ما رسیدیم به اینکه این امر اعتباری است، اینطور نیست که یه واقعیتی باشه بگیم یه امر حقیقی باشه یه واقعی باشه. چرا واقعیت نیست؟ اگر بفرمایید که اونا که واقعی هم میخوان انتظار، مثلا فرض کنید که امور واقعیه که قبلا گفته بودیم، حداقل میشه این واقعی بودن را به شکل رد کنیم، به همون بیانی که خود آقای صدر در آخر بحث قبلیمون نقل کرد که فرمودن تطور این ملکیت در طول تاریخ و در زمان خودمون نسبت به شیء در نظر میگیریم، در زمان خاص، در مکان خاص، فرض نسبت به حالات خاص این ملک میبینن، در یه حالاتی ملک نمیبینن، در یه زمانی ملک میبینن، یه جای ملکیت نمیبینن، ملکیت مطلقه درست میکنن، ملکیت محدود درست میکنن، اینا همش کاشی و از این است که این امر اعتباریه. اگه امر واقعی بود اینم اختلافات توش نبود، توی چیز بود. این بیانی که آخر اوورد به نفی واقعیت همین بسه. امر انتزاعی بودن بخواد انتزاعی باشه، بخواد از حکم تکلیفی انتزاع شده باشه، که همون بیانی که نوعاً میارن آقای تو عباراتشون رو لابلاش بود که خود این ملکیت موضوع برای احکام تکلیفی واقعی میشه. خود وقتی ملک من شد بعد از وی الان جواز تصرفات برای من میاد، الان دیگران ممنوعن از این که در این تصرف کنن و اگر اطلاف کردن زمان براشون میاد و احکام دیگه، اینا همه مترتبه، این احکام مترتبه بر ملکیتن. وقتی احکام مثل جواز تصرفات اینا مترتبه بر ملکیتن، چطور میشه ملکیت از اینا منتزع بشه؟ یلزم تقدم شیء علی نفسه. این انتزاعی به اون معنا هم نیست که بخواد از جواز تصرفات انتزاع بشه، بخواد از عقد انتزاع بشه، اونم جوابش داده بودیم. بخواد از قدرت و سلطنت انتزاع بشه، اینم جوابش داده بودیم. جواب بد نبود به اون مقداری که وزیر بشه به اون مقداری که وزیر. این که چی میخواد چی بگید؟ اگه بنا باشه نه انتزاعی باشه، مهم منتزع از حکم تکلیفی نباشه و خودش بخواد امر حقیقی نباشه، به اون شکل واقعی نباشه و خودش حکم تکلیفی هم نباشه، چون فرض نیست حکم وضعیه. باید چی بگیم؟ باید بگیم امر اعتباری. وقتی همه اینا نفی شدن، همون بیانی که ایشون اینجا هم داره همین در صفحه 23 برسیدیم خلاصه مطلب به اینکه ملکیت امر اعتباری نیست و اونی که ازش میفهمیم مفهوما همون رابطه بین مالک و مملوکه، ولی این رابطه رابطه خاصی است. آیا عین سلطنته؟ آیا عین حقه؟ آیا با هم فرق دارن؟ اینا بحثایی است که بعداً میاد. اما اینقدر فهمیدیم یه رابطه خاصی است بین مالک و مملوک و این رابطه خاص هم نه خودش حکم تکلیفی است، نه منتزع از حکم تکلیفی است، نه خودش از امور واقعیه تکمیلیه، اینطوریه هیچ کم اینا نیست، بلکه امر اعتباری است. شارع اعتبار کرده این را، علی اعتبار کرده به استقلال یا به تبع، اینم باید بعداً بحث بشه و در مباحث اصولی هم بحث کرده دیگه، در استصحاب اینا رو من آقایون خوندن. الان این تیکی که تموم شد میام سر بحث بعدی. این بحث بعدی که اینجا داریم چیه؟ مصادر اولیه ملکه، که اگر من میگم من مالک این کتابم، من مالک این شیئم، من مالک این عملم، این ملکیت از کجا آمد؟ مصادر اولیش از چی هم؟ مناشه اقلائی اون چی هم؟ از کجا میاد اینا؟ دو بیان ایشون نقل کرده، یکی بیان آقای خودی را، یکی بیان خود آقای سعد را، که اینا چی میگن در مناشه ملکیت و مصادر ملکیت. بیان آقای خودی میخواد بگه دو تا منشأ بیشتر نداره ملکیت، یکی حیازته، یکی هم صنعه و ما یلحق به صنع. اما حیازه شما میری جمع‌آوری میکنی اون مباحات اولیه را، فرض کن خار و خاشاک از بیابان جمع، سنگ پا از کوهای قزوین میری اونجا جمع، یا اون چیز دیگر را فرض کنید که این گیاها و علفایی که در کوها میرویه، داروهای گیاهی را میری جمع میکنی، اما به قصد تملک. اگه بدون قصد تملک باشه این حیازت مملک نیست که خود، ولی حیازت دیگه به قصد تملک باشه، یه وقت هم شما رو یکی اجیر میکنه میگه برو برام جمع کنین داروهای گیاهی را از فلان کو، میری جمع میکنی، اونجا شما جمع کردی، اون برای خودت نیست، برای اون. الان چون قصد ملکیت کرده و شما را اجیر کرده، ملک اون اما اگه بری خودت جمع کنی اینا را، حیازت کردی به فصل تملک، چه بری خودت چه بری او، الان ملکیت میاد. اگه بری خودت جمع کردی ملک خودت، اگه بری جمع کردی ملک اون میشه. پس این جمع آوری مباحات اولیه سبب ملکیته، این یکی که خیلی روشنه. دوم این سببش میفهمن صانعه. صانع چیه؟ صانع یعنی بسازی یه چیزی را. بله، بسازی یه چیزی را. یکی صانع، یکی مایل حق به صانع. از که چیزی فرمودن، یه فرمودن یا خمکو والله منو میگن وقتر الله لب اگه فرمود هنی هن نمیدارم چی فرمود، حدثی که نکردم. اگه فرمود هنی هن منم میگم هنه اکمون لا بلیمان، آب که میخوریم میگم هنی هن. اینجا رو ببینید، اگه صنعه و ما یلحق و بیمال اعمال، صنع یعنی چیز بسازی. الان بیا چوبی را بگیره و این را تختش کنه، چوبه ملک خودش بود اونه چی، اما اینه که تختش کرد. پس یه وقت صنعه یه چیزی میسازه از همین مباحات اولیه که گرفته، اینا برمیده باشه چیزی میسازه، کاری اعماله. اما یه وقت صنعه یه شیعی که هیچ مالیتی نداره، از همون اول مالیت نداره، صنع را ایشون برده در جایی که اصلا مالیت نداره، اصلاح بریم اونجا بخواد کنه، هیچ مالیت نداره، مثل خاک. این خاک را از بیابون برداره که ارزشی نداره، به جهت کثرتش ارزش نداره چون زیاده، اینه برداره یک کوزه باش درست کنه. الان میشه گفت کوزه ای ساخت. این کوزه که ساخته هم ماله هم ملکه. تا الان که خاک بود مالیت نداشت، بس که زیاد بود اقلا برات مالیت قائل نبودن بر اثر کسرت. اما ور میداره با چیزی که مالیت نداره یه چیزی میسازه، کوزه ساخته. الان کوزه ساخته مالک هم ماله، مالیت داره. چرا مالیت داره؟ چون اقلا پای اون پول میدن و رغبت میکنن به داشتن اون و برای روز مبادا نگهش میدارن، پس این مالیت داره. از اون ور ملک میدونن این را، معامله ملکیت باش میکنن، یعنی اون رابطه خاصی گفتیم بین مالک و مملوک میبینن، اینجا اون رابطه رو میبینن. اثر این است که کسی این اتلاف کرد ضامن میبینن، زمان میاد. اصل این است که دیگران حق تصرف در این نداره، چون مال دیگری است، یعنی ملک دیگری است. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفس من، مال امرئ بر این مال که این مال این آقا شد یعنی ملک او شد. مال اگه منتسب به شخص بشه میشه ملک، مال امرئ منتسب به او شد میشه ملک او. الان که ملک او شد حق نداری داشت تصرف کنی. لا یحل مال امرئ مسلم، حرمت تکلیفی داره. از اون ور زمان داره، اگه کسی آمد این را اطلاف کرد زمانه، علی یده ما اخذت تو ادی، اون زامن مثل قیمتش هست. این رفته رو همون ملک دیگه، اثر داره. پس صنع که مال جایی است که اصلا مالیت نداشت، اگه باشه یه چیزی ساختی هم مالت میشه هم ملکت میشه در نظر اقلا. شارع این را امضا کرده با همین ادله که گفتم، هم اقلا این را دارن مال و ملک میبینن، هم شارع این مالیت و ملکیت اقلایی را امضا کرده و اینجور ادله مورده براش. این از طرف این گاهی وقتا نه، این تو نیست که از شیعی که مالیت نداره یه چیزی بسازی مال و ملک بشه، از شیعی که خودش مالیت داره برمیداره یه چیزی میسازی. اون بعدم میگه الان در اینجا ما فقط مثلا فرض کنید که اون چوب را که حیازت کرده بر میداره با اون یک کوزی می یک سریری میسازه، تختی میسازه. با این تختی که برداشت ساخت، الان در اینجا این تخت ملکشه. در چین جایی میشه گفت این ملکیت از دو جهت آمده، هم از جهت حیازت اون چوب که ماده این سریره، و هم از جهت صنعی که اینجا داشته که ساخته همچین چیزی را، از دو جهته کاری که روش کرده. لذا این مملوک از دو جهته. اینه بعدم میگه اینا گاهی جمع میشن، هم حیازت هم صنع. صنع هم خودش دو جور شد، یکی
اعمال ساختن بتانی مایول حقوبی من الاعمال از سن و مایول حقوبی من الاعمال. سن را گفتم مثل کجاست؟ اونجایی که شیء مالیت نداره مثل گله، برداری کوزش کنی. مایول حقوبی من الاعمال چیه؟ مثلا فرض کنید آب را برداره از رودخونه، خب اینجا هیچ مالیت نداره چون کنار خود آب ارزش نداره، ولی برداره جای دیگه ببره که آب در اونجا کمه، اینو بفروشه. خب اینجا در اینجا چیزی نساخت غیر از مالیت، ولی کاری که کرد مالیت رو ایجاد کرد. یعنی اینی که مالیت نداشت در نظر عقلا اووردش جای دیگه، الان مالیت پیدا کرد، ارزش پیدا کرد، این مالیت داره الان. این میشه ملحق به صنعه. یعنی در صنعه چیزی میسازی از اون چه مالیت نداره، در اینجا مالیت میسازی. خاک را از جایی که ارزش نداره تو بیابونه ور میداره، میره یه جایی که ارزش داره، میفروشه به ژاپن، اونم میریزه به کنار ساحلش، هی زمین خود چه وسیع تر میکنه، دریا را، اقیانوس را پر میکنه، زمینای خود چه توسعه میده. خب اونجا ارزش داره خاک، اینجا ارزش نداره. خاک را اینجا ور میداره میفروشه اونجا. اینجا چیکار کرد؟ مالیت را ایجاد کرد، نه کار دیگه ایجاد کرد. پس سن و مایول حق و میان اعمال داریم. سن یعنی چیزی بسازه، مایول حق و میان اعمال مالیت را بسازه. بر اینجور مواردی هر دو موردش کجاست؟ اونجایی که اصلا مالیت نداشت خودش، از اون که مالیت نداره برداشت چیزی برسون ساخت از مباحات اصلیه. حالا خودش مالیت داره، اون ببخشید اون سن اصلش مالیت داره، ولی از اون یه چیزی میسازه از مباحات اصلیه. اما این یکی چیه؟ نه، یون حق و میان اعمال، مالیت رو فقط میسازه. خب ایشون تعبیرش این بود: اذا اخذ احد مالا مالیت له کتین فسمعه کوزن. اون چرا که مالیت نداره دوتا رو فرض کرده جایی که مالیت نداره، هم سن را مایل حق و بهرا. ولی سن یه چیزی از اون چه مالیت نداره بسازه، دومی نه، وردار مالیت را بسازه. بله شیه دیگه نمی کنه، همین خاک رو میبره جای دیگه، چیزی نساخت، مالیت را در او ایجاد کرد. هر دو هم موردشون چیزی که مالیت نداره. اما اون قسم بعدی چیه که جمع میشن این دوتا، یعنی حیازت با سن جمع میشن، اونجا میاد اون چرا که مالیت داره حیازت میکنه اول، خودش به حد نفسه مال یرق و فیرق الان، ولی این حیازت میکنه به قصد تملک. الان هم مالشون از اصل مال بود، هم ملکیت پیدا کرد، الان مملوک شد. این دوتا میگه جمع میشن گاهی در یک جا. اون وقت این ملکیتی که الان درست کردیم ملکیت چی بود؟ ذاتی اولی بود. این که بیاد یه شیء را حیازت کنه و بعدن سریری ازش بسازه، که دو سبب ملکیت اینجا جمع شدن، هم حیازت و هم سن، اینجا ملکیت اولیه ذاتیه درست شده. این که میگیم اولیه است در مقابل ثانوی است که معدن ایشون فرض میکنه اینا ملکیت ثانویه داره که در طول ملکیت اولیه، اونی که به اسباب اختیاریه و قهریه درست میشه، شیء را بره بخره اونم ملک میشه، ملک من میشه. اما اینجا دیگه اولی نیست، ثانویه. اولی اونی بود که اول همه ساخت. ذاتی مقابل چیه؟ ذاتی مقابل اونجایی است که مثلا بالعرض درست بشه، اون اونجایی است که به تبعه تعبیر کنیم، بالعرض نگیم، میگیم به تبعه. مثلا مر رو میخره ملکشه، این تخم میکنه، خب به تبع ملکیت و مالیت خود او، این هم ماله و هم ملکه، خود تخم مرغه ملک خود شخص میشه. اینجا که نیامد دوتا سبب اولیه ذاتی را جمع کنه، مثل چوبی را بگیره چیزی ازش بسازه، مرغی را خرید به تبع او مالک این شد، مالک تخمش هم میشه، این تبعیه. پس در اون قسم اول که دو تا سبب جمع شدن، اونجا سریری ساخت از خشبی که، از چوبی که حیازت کرده بود، دو سبب ملکیت جمع شده بودن. اما دو سبب ملکیت اولیه ذاتیه در مقابل ملکیت تبعیه، مثلا ملکیت تخمور مثلا اصلش، و در مقابل ملکیت ثانویه که اون کجاست؟ که با بیع و با شراء و با ارث و با وصیت و با اینجور اسبابی مالک بشه. این تا اینجا. الان این اشکال داره این بیان آقای خوبی یا اشکال نداره؟ این بمونه بره جلسه بعد انشاءالله. اینجا مطلبی دارید بفرمایید، اگه اشکالی هست مطلبی هست بفرمایید.
خیلی ممنون آقا، لطفاً.
باشه، استاد دست شما در نکنه. اون
خواهش
می‌کنم. مطلبی که اول استاد که انسان مالک تکوینن بر جوارش تسلط داره، ازش میان ملکیت بر جواره رو میگیرن، بعد این چجوری به ملکیت رسید مؤقتانی و اشکال خودتون چه رفیق
میگه هیچی، ما اونی که داشتیم تسلط انسان، اونم تسلط ملکیت تکوینیه، ملکیت اعتباری نیست. تسلط انسان بر اعضا خودش یه حق اولویت بهش میده. این حق اولویت اسمش بگذار حکم عقل نظری یا حکم عقل عملی، مهم نیست. این حق اولویت میده. آمدن از این کوپی برداری کردن، گفتن ما بیایم در جایی که انسان الان تعبیر میکنیم مالک فلان شیء خارجیه، این کتاب مثلا در امور خارجیه غیر از اعضا خودش، در اونجا آمدن تعبیر ملکیت کردن. ملکیت اینجا رو از کجا گرفتن؟ از اون سلطنت تکوینیه گرفتن، یعنی شبیه سازی خواستن بکنن. ولی شبیه اون چی بوده؟ یه ملکیت اعتباری اینجا درست کردن، چون این که اعتباری نیست. این که اینجا داریم اعتباری، اونجا که اعتباری نبود، اونجا تکوینی بود، حقیقی بود. تسلط انسان بر اعضا خودش و اولویتی که داشت نسبت به دیگران بر اون اعضا. آمدن خواستن یه چیزی شبیه اون را در جایی که انسان بخواد رابطه خودشو با اون شیء خارجی تعریف کنه، شبیه اون را اینجا خواستن تصویر کنن. چجور تصویر کنن شبیه اون را؟ اعتبار کردن یه ملکیت، یعنی یه رابطه خاصی را بین خودش و بین اون، که این رابطه حق این تصرفات پیش میده، همونطور که اونجا حق اون تصرفات داشت. این رابطه را اعتبار کردن و بعدن براش این احکام را فرض کردن، اعتبار کردن باز این احکام را، حق تصرفات را، منع دیگران را، همون چیزی که اونجا داشت، اون احکام را شبیهش آوردن اینجا قرار دادن. نهایت این اعتباری اون تکوینی بود. روشن شد یا نه آیه؟